البته وقتی که کشف حجاب شده در دنیا نبودم، سال هست من متولد 18 هستم، 4 سال بعد از کشف حجاب. ولی کن خب مادر رو اینها نقل میکردن قضایا رو و اینکه خونه میموندن، مدت ها بیرون نمیرفتن، برای رفت بیرون رفتن های اضطراری چه مشکلاتی رو تحمل میکردن.
چیزی حدود 20 دقیقه زمان داریم، هر کدوم از دوستان 5 دقیقه خدمتشون هستیم. حالا هر جایی که صلاح میدونید، حالا
دو تا دو سه دقیقه بکنید.
آره دو تا دو سه دقیقهش بکنیم بهتره. خانم دکتر میرقاسمی خدمت شما این.
خواهش میکنم. من یه بحث خیلی جذابی رو آقای دکتر جوادی مطرح کردن که به نظرم خیلی به بحث حجاب و رسانه برمیگشت. اینکه داشتن یه مبحثی رو میبردن جلو قطع شد، گفتن انگاره سازی در خصوص انتخاب نوع پوشش از کجا شکل میگیره. من میخوام ازتون این سوال بپرسم، این انگاره سازی از کجا شکل میگیره آقای دکتر؟
یه بخش زیادیش
از... یه مقداری با میکروفون رفیق تر بشین چون ماسک دارین.
اگه ماسک داشتین ما خیلی راحت شدیم تو استودیو لم دادین دیگه اصلا.
اگه ماسک نداشتین مشکلی نداشت، ولی به خاطر ماسکه خب یه مقداری سخت شدیم.
آقای دکتر دبیرمهر میفهمن که رسانه انتهای ماجراست و انعکاس جامعه است. من شاید مثلا این رو در مورد بخشی از رسانه بپذیرم، یعنی وقتی من تو اینستاگرام میگن فضای اینستاگرام وای چقدر بی حجابی توش زیاده، چقدر خانم ها، میگن خب اون کسی که داره عکس میندازه داره از زندگی روزانه خودش گزارش میده تو اینستاگرام و اون در واقع داره انعکاس میده فضای روزانه خودش رو. و شما وقتی همونطوری که فرمودن تو 6 7 معرفی که حالا برخیش نقد وجود داره نداره، نمیخوام وارد مسائل ماهوی در مورد موضوع حجاب بشم، وقتی شما ماحصل اتفاقات جامعه فضای جامعه رو به همچین پوششی میرساند، طبیعی است که انعکاس این در اینستاگرام بشه آن چیزی که میبینید. ولی یه بخش دیگه از رسانه این نیست. ببینید ما وقتی میخوایم فرهنگ ماسک زدن رو در مردم ترویج کنیم، اولین جایی که بهش رجوع میکنیم کجاست؟ خب رسانه است. وقتی میخوایم مردم رو تشویق بکنیم در انتخابات شرکت بکنن، اولین جایی که رجوع میکنیم کجاست؟ رسانه است. بیشک یه بخش زیادی از این انگاره سازی منحصر عملکرد رسانه هاست. یه بخش دیگه‌ایش هم که او هم از رسانه جدا نیست به نوعی، فضای ویترین و سکوهای عرضه بازاره. یعنی اون سکوهای عرضه به عنوان یک رسانه بصری که پشت ویترینش داره یک مدل پوشش خاص رو هی ترویج میکند، او هم انگاره ساز است. کنار اینها چهره های مرجع یا گروه های مرجع فرمودن تو آمارشون هنرمندان، طبقه مرفه جامعه که معمولا طبقه مرجعیه برای همه مردم. یعنی شما اگر یک سبک پوشش خاص رو تو شمال شهر تهران ترویج بکنید، به طبعش تو فلان شهرستان دور افتادم احتمالا بعد از چند وقت این سبک پوشش رو به عنوان یک الگوی ترویجی یافته خواهید دید.
آقای دکتر جوادی، چند تا برند ایرانی من توی ذهنم همین الان دارم، نمیخوام اسم بیارم، اومدن توی چند سال گذشته ورود کردن که آقا ما پوشاک ایرانیم، نمیدونم طرح بوتجقه زدن، نمیدونم خط نستعلیق نوشتن، چقدر موندن تو بازار؟
نکته اصلی اینجاست. ببینید شما وقتی محصولی رو دارید عرضه میکنید، این محصول، اینا مدل های اقتصادی عرضه محصول دیگه، یک آستانه فروشی داره. وقتی محصول آستانه فروشش رو رد کرد، شما باید در طراحی و مدل عرضه کاراتون
خیلی متنوع بودن
تغییر ایجاد بکنید. سبک پوشش های که از المان های سن...
از همین برند های ایرانی فکر میکنم 10 تا دونه کت تک خریدم.
بله اینایی که سبک پوشش
خب در واقع هنوز دارم استفاده میکنم بعد مثلا چند سال، 6 سال 7 سال
از اینجاست. این پوشش هایی که از سبک در واقع ارجاعی داشتن به نمادهای سنتی ایران مثل بوتجقه یا استفاده از پارچه های کنفی که به لباس های برند های مختلفی هم. اینها آستانه فروششون الان آستانه پر کردن و خوبم دارن میفروشن، یعنی هنوز خیلی از اون برندها داخل. ولی نکته اینجاست وقتی شما طیفی نگاه میکنید، آیا این دو سه برند سلیقه عموم جامعه رو میتونن کاور بکنن و پوشش بدن؟
نه،
اصولا نه. یعنی شما باید یک طیفی از تولیدات، اون برند خارجی که داره برای کشورهای اروپایی محصول میزنه، او به فکر تولید محصول برای خانم محجبه شما افتاده. شما در داخل کشور خودتون به فکر پوشش عفیفانه برای اون خانومی که نیازش مانتوه نیفتادید.
خیلی ممنون. بله. آقای دکتر قربانی.
بله، من میخواستم عرض کنم که این بحث حجاب و هر بحث مربوط به انسان خیلی پیچیده است و نمیشه به راحتی دربارش تبیینی ارائه کرد. ما چاره ای نداریم جز این که برای این که وضعیت رو بفهمیم و بسنجیم از روش های علمی استفاده کنیم. یعنی این که من یک جایی میبینم، شما یک جایی میبینید، یک کسی دیگه، این به هر حال کار غیر علمی است و نمیتونه جوابگو باشه. بنابراین یکی از روش ها روش پیمایش و توصیف به اصطلاح وضعیتی است که در جامعه وجود داره. یعنی همون سوالی که شما کردید که به هر حال پس ما چجور پی ببریم، خب همین کاری که الان در مراکز علمی انجام میگیره و با روش علمی. میدونید که مرکز تحقیقات 60 سال سابقه داره و از با سابقه ترین مراکز علمی است و مورد اعتماد مجامع علمی است.
بله.
با روش علمی این کار انجام شده. ولی انسان خیلی، مثلا ما درباره همین که آیا وضعیت حجاب در آینده چه خواهد شد، 74.8% پاسخگویان پیش بینی میکنن که در آینده پوشش بانوان کمتر میشه. ولی جالب اینجاست که 64.6% بانوان میگن که در آینده حجابشون تغییری نخواهد کرد و 21.4% میگن در آینده حجابشون بیشتر میشود. بیشتر میشود و فقط 11.8% فکر میکنن که در آینده حجابشون کمتر میشه. یعنی وقتی که بحث از
این گزاره خودشون 70% چی بود؟
74.8% گفتن در آینده حجاب کمتر میشه.
کمتر میشه.
در حالی که وقتی که صحبت از خود بانوان
خودشون نبود. بله در مورد دیگران.
ببینید به هر حال منظور این که پدیده های انسانی پدیده های پیچیده ای هستن. به راحتی نمیشه به یک تحلیل و تبیینی رسید که 100% بگیم.
برای همین اون مسئله رو مطرح کردن. بله. دیگه.
و هر حال منظورم اینه که ما اولین کاری که در به اصطلاح راهکارها باید انجام بدیم دیدن وضعیت فعلی است که ما الان در چه مرحله قرار گرفتیم، که این تنها راهش از نظر علمی پیمایش است، چون دیدن‌های مختلف و نمونه‌های متفاوت نمیتونه. یه نمونه علمی باید باشد، با روش علمی انتخاب بشه و بتونیم که مطالبی رو که میاریم بشه تا حدود، حالا به یه تعبیری میگن 95%، به یه تعبیر 99%، اونم با روش های علمی بتونیم به داده هامون اعتماد کنیم. اونم در بحث های انسانی که مبتنی بر خود اظهاری گاهی میشه مسئله پیچیده‌تر میشه. ما برای راهکاری که برای حل مسئله حجاب و پوشش هم باید داشته باشیم، اولین کارمون همین یک عکسی است از وضعیت موجود که از طریق علمی و پیمایش
انجام بدیم. بزرگ باید بله. داشته باشیم ازش. آقای دکتر دبیری مهر، با اون 6 تا راه در واقع آسیبی که شما بهش اشاره کردید باید چیکار بکنیم؟
من یه نکته رو عرض کنم چون فکر می‌کنم دیگه آخرین بخشی باشه که توفیق دارم صحبت بکنم، چون بحث رسانه‌ها بود از ابتدا. ببینید، بر اساس علم ارتباطات رسانه‌ها 4 تا کارکرد بیشتر ندارن، یا کارکرد سرگرمی دارن، یا جنبه اطلاع رسانی دارن، یا جنبه نظارتی دارن، یا جنبه آموزشی،
و 3 تا هدف رو هم میشه براش تعریف کرد، یا در پی حذفن یا ایجادن یا تغییر.
حالا این کارکردهای رسانه ها این 4 تاست دیگه. قطعا در حوزه حجاب رسانه ها میتونن تو حوزه آموزش ایفای نقش بکنن، اما در ساخت باورها نه. یه بحثی رو آقای دکتر قربانی داشتن که به نظرم تو این صحبت ها چیز شد،
گم شد.
حیفم شد. کاشکی میشد بیشتر صحبت میکردن. 5 ساحت انسان یا لایه های وجودی انسان رو داشتن توضیح میدادن، که حرف بسیار درستیه و به نظرم خیلی بد دمونی صحبت کردن. در حوزه باورها و ایمان رسانه نقش چندانی ندارد. گاهی اوقات ما دوست داریم رسانه اون نقش رو داشته باشه، بعد میگیم دارد، مثل خیلی از اشتباه‌های شناختی دیگه‌ای که داریم،
آرزو اندیشی
میکنیم. نه، مثال بزنم خیلی روشن، ما اگه الان بیایم برای مردم دانمارک 24 ساعت به بهترین شکل حجاب و ترویج کنیم، شما فهم میکنی یه نفر اونجا حجاب پیدا میکنه؟ نه، چون بستر باوری نداره اصلا. ولی در جامعه
میتونستیم حجاب و ترویج کنیم که برای مردم جامعه خب خودمون که
جامعه خودمون اتفاقا جامعه خودمون اگه درست آموزش بدیم شاید یه تأثیری بگذاره و میذاره حتما. اما میخوام بگم که حواسمون باشه از رسانه انتظار تغییر در باورها رو نداشته باشیم. این نکته مهمی بود که بعد عرض میکردم خدمتتون. دو تا نکته رو بگم. یکی این که اینی که ما در حوزه این که البته نتایج من احترام میذارم به نتایجی که به دست آوردن، درستم هست، ولی اینها رو میشه پیرامونش بحث کرد. همیشه پیمایش ها، تحلیل هاش و فراتحلیل هاش هم جذابه و در مورد اونها هم باید صحبت کرد. ما این که در مورد مسئله حجاب در کشورمون انحراف داریم، حتما داریم، یعنی زیاد هم دل خودمون رو خوش نکنیم. من یه مثالش رو میزنم تمام. الان ما در اینستاگرام و فضای مجازی یه پدیده داریم به نام اینفلوئنسرها، مؤثرها، جریانسازا. اینا کدوم یکی از ارزش‌های حجاب و عفاف ما رو دارن ترویج میکنن؟ اینا همشون ضد عفاف و حجابن. چه اونایی که در داخل ایران دارن کار میکنن، چه اونایی که دارن تو ترکیه و خارج از ایران کار میکنن.
نقش آینستان رسانه
نه دارن این کار رو انجام. این که حتما این جریان انحرافی و اشکال داره، یعنی با وجود اون نکاتی که من عرض کردم،
جریان انحرافی جریان معاند فعالیه که داره
بله با خلاف عرف و ارزش ها و هنجارهای خانوادگی ما، یعنی مثلا خانواده های متدین رو نمیگم، عموم جامعه ایرانی رو دارم عرض میکنم. یعنی مثلا این خانوم هایی که در اینستاگرام الان درآمدهای آنچنانی هم دارن به عنوان اینفلوئنسر، متوسط جامعه ما حاضر نمیشن که خواهر خودشون، مادر خودشون، دختر خودشون با اون شکل و شمایل تو جامعه حاضر بشه. این یعنی انحراف، شکی درش نیست،
ولی بینندش هستن.
اون یه بحث دیگه است. بله بله اون یه بحث دیگه است. اما میخوام یه نکته ای رو بگم چون میخوام به یه جنبندی هم برسیم.
بله
ببینید 5 تا گزاره رو باید بهش توجه بکنیم. 1، ایمان و باور به حجاب و عفاف در جامعه ما وجود دارد، فراوان هم وجود دارد. اینو باید بپذیریم، انکارش نکنیم، بهش هم افتخار بکنیم، یه سرمایه فرهنگی ماست. این اول. ببین ایمان، دارم رو کلمه چند بار تأکید میکنم، ایمان، باور به حجاب. اما 2، امکانات متفاوته. بحثی که ایشون داشتن در خصوص بحث هزینه ها و اقتصاد و فکر کنم شما هم اشاره کردید، بله الان واقعا شما بخواید یک پوشش نجیبانه ای داشته باشید باید پول خیلی بیشتری بدید.
پوشش نجیبانه شیک داشته
شیک کم باشه، بله باید پول بیشتری بدید. 2، اصلا نیست. این از همه بدتره، یعنی خیلی سخته.
بنده بذارید دفاع بکنم از تولید کننده مسئله که هست، به کسرت هم هست،
خب ولی دیده نمیشه.
دیده نمیشه. اونم به این دلیله که سکوهای فروش انقدر هزینه هاشون بالاست، مغازه ها، که اون حجاب و اون برند خارجیه با استفاده از پشتوانه های مختلف میاد تو خیابون های بالا شهر و خیابون تهران سکو حجاب سکوی فروش میگیره.
آفرین.
محصول حجاب شما سکوی فروش نداره، اصلا دیده نمیشه که حالا بتواند با دید با در واقع بروز و در ویترین گذاشتن این محصول جذب مخاطب بکنه و بیاد
به هر صورت تو مجموعه امکانات قرار میگیره. یعنی
درسته.
یعنی اون الگویی که ایشون میگن در قالب لباس‌های مناسب، امکانات لازمش رو در جامعه ما نداره. 3، ما باید تنوع رو هم در این جامعه به رسمیت بشناسیم. دو حوزه حجاب، کسانی که با تنوع مقابله میکنن خواسته و ناخواسته حجاب رو دارن تو جامعه ما کم رنگ میکنن.
بله.
کسانی که رنگ ها رو بر نمیتابن در حوزه پوشش دارن با مسئله حجاب برخورد منفی میکنن. 4، آزادی های فردی انسان ها رو هم باید به رسمیت بشناسیم. نباید الگوهای ما نقض کننده آزادی های فردی باشه. فرد احساس کنه مجبور شده. این مسئله بعدی. اینا هر کدوم بحث داره، من فقط تیتر میگم و
درک میکنم.
بله. و ما در این حال هنجارهای غیر رسمی رو هم هنجارهای غیر رسمی رو هم باید با قواعد علم جامعه شناختی به تدریج تغییر بدیم. همون نکته‌ای که در بخش قبلی گفتم، نگاه قضایی، انتظامی، آمرانه به مسئله حجاب عزیزان جواب نمیدهد، همچنان که تا الان جواب نداده.
و یه
من این صحبت رو در جلسات داخلی با همکاران، دوستان، عزیزان ناجا گفتم، تو دستگاه های مختلف گفتم، گفتم مثلا شما پای خودتون رو بکشید کنار، این کارا به شما ربط نداره. حتی اگرم قانونم هست، اون قانون باید بره بازدگری بشه. اینا کارهای فرهنگیه، کارهای فکریه، کارهای باوریه و باید همونجوری که به تدریج اشکال ایجاد شده به تدریج اشکالات رو رفع کنیم. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی متشکرم. گشت و ارشاد سه هم الان فرهاد گفت داره ساخته میشه و نکته من اینه سینمای ما شاید یه مقداری نزدیکتر باشه به هنجارهای خیابانمون، به هنجارهای کوچه پس کوچه هامون، ولی سریال های ما چقدر نزدیکه. اینم خیلی نکته مهمیه. خانم دکتر میرقاسمی، نکته پایانی حضرت علی.
من باز با اجازهتون میخواستم برگردم به بحث رسانه و حجاب و باز یک سوال بپرسم از آقای دکتر جوادی که آیا شما اشاره کردین به مخاطبین خاص که خب قطعا افرادی هستن که این طبق به اصطلاح باورهای خودشون به دنبال این نوع تولیدات هستن، حالا با هر قیمتی که عرضه بشه تهیه میکنن، ولی آیا شما برای به عنوان متولی بحث حجاب و عفاف که انجمن در انجمن حجاب و عفاف به اصطلاح فعالیت میکنید، برای جذب مخاطبین عام چه اقدامی کردین؟ یعنی برای ایجاد زائق سازی برای مخاطبتون شما چه اقداماتی کردین؟
یک دقیقه فقط میتونم تشکر بکنم بعد از این سوال، ولی اینو میخوام عرض بکنم، شاید به بحث رسانم ربطش بدم. یکی از اتفاقات خوب حوزه محصولات، من متولی محصولات حجاب ما نیستیم، خودمون در واقع تو این فضا متولیان مختلف رو باید مخاطب قرار بدیم که هیچ کدومشون هم نیومدن و نیستن و ایشالله یه روزی یه برنامه بذارید از دوستان بپرسیم چه کردن در این حوزه. اما نکته اینجاست که محصولات حجاب و طراحان محصولات حجاب اتفاقا خیلی پیشگام بودن و اتفاقا یکی از بسترهایی که به این پیشگامی خیلی کمک کرد همین فضای رسانه‌های نوین مثل اینستاگرام بود. شما انبوهی از فروشگاه‌هایی می‌بینید و مزون‌های حجابی می‌بینید که در این گرونی سکوهای عرضه پناه آوردن به فضای اینستاگرام، ساق دست دارن می‌زنن، روسری دارن می‌زنن، ست روسری و دست دارن می‌زنن و با تنوع‌های مختلف دارن عرضه میکنن. نکته اصلی در این ماجرا همون که آقای دکتر فرمودن، این که به رسمیت بشناسیم که ما باید برای طیف‌های مختلف پوشش عفیفانه درست کنیم. این پوشش عفیفانه منحصر در یک قالب پوششی خاص نیست.
نگاه طیف بندی شده،
این نگاه طیف بندی شده با پوشش عفیفانه
اشاره کردم. خیلی متشکرم. یه نکته بگم بعد خدمت آقای دکتر قربانی باشم به عنوان پایان بحثمون. اون نکته من هم اینه، میگم که رفقای من، دوستان تصمیم ساز، دوستان تصمیم گیر، توییتر فیلتر شد، عرصه ترکتازی براندازها بود، نمیدونم تجزیه طلبها بود و این فرقه های تبهکاری که هممون میشناسیمشون. یک سری از حالا دوستانی که معتقد به نظام بودن، این نظام رو دوست داشتن و براشون عزیز بود، اومدن ورود کردن. یه اتفاق دیگری افتاد، الان حذف کردن یک رسانه دیگه به زعم من فقط جز این که جا رو باز میکنه برای بقیه، اتفاق دیگری رو رقم نخواهد زد. آقای دکتر قربانی، نکته پایانی حضرت عالی.
بله، همون جوری که بنده عرض کردم، ما درباره پدیده‌های انسانی وقتی بحث میکنیم باید به پنج ساحت اونها توجه کنیم و به هر حال و نقش رسانه رو در اون پنج ساحت. من فکر میکنم که در ساحت باورها خیلی کار رسانه‌ای موافقم نمیشه کرد، در ساحت احساسات با ارائه الگوهای مناسب میتونیم احساسات افراد رو و مثل منافع و فواید و مزایای با حجاب بودن و عفیفانه زندگی کردن رو تبدیل کنیم و ترویج کنیم الگوهای مناسب حجاب رو از طریق تولید فیلم و سریال و همه قالب‌هایی که رسانه داره، به تصویر کشاندن زنهای محجب موفق در زمینه‌های مختلف. و در زمینه خواسته باید این یک خواسته عمومی قرار بگیره، چه این که هست. من البته این رو بگم که ما یک نکته ای رو باید حواسمون باشه که ما وقتی بحث نظریه پردازی رو میگیم نباید فراموش کنیم که از نظر باورهای مذهبی ما حجاب یک تکلیفی است که به هر حال احکام ما، اخلاق که به اصطلاح اخلاق عقلی ما و باورهای ما به اون به اصطلاح تأکید میکنه و این رو باید جا بندازیم. مردم ما اتفاقا وقتی که بحث از تکلیف شرعی میشه و بحث فقهی در این زمینه میشه و استدلال کافی از نظر فقهی براشون آورده میشه، تعبد دارن. بحثی که گاهی از اوقات شبهه ها در همین راسته ها میاد که اصلا میخوان در احکام و در مسائل فقهی ما شبهه افکنی کنن. و به هر حال در ساحت گفتگوهامون هم که رسانه مهمترین کارش همینه، باید به هر حال یک کاری کنیم که گفتگوهای مردم هم از خوبی حجاب باشه و افرادی هم که با حجابن موفق بشن، تشویق بشن، ترغیب بشن.
بله.
و کسانی هم که به هر حال حجاب کمتری دارن ترغیب بشن. و با این زد و بندهای انتظامی منم موافقم که
خیلی نمیشود کاری. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما آقای دکتر. امیرحسین سید آقایی، خداحافظ. شما بدارو بیان، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما. فقط در حد 10 ثانیه بگم که یک اپلیکیشنی اومده به نام دختران بهشتی. عزیزانی که حالا این گوشی ها رو برای فرزندانشون میخرن میتونن این اپلیکیشن هم نصب کنن و استفاده کنن که آموزش حجاب
است.
اپلیکیشن دختران بهشتی
چیکار میکنه؟
آموزش حجاب داره و به مسئله مفاهیمی نظیر محرم و نامحرم و پوشش در برابر نامحرم. این یه تشکر کوچیکم بکنم از گروه فرشتگان سرزمین من که همین روزها دارن نظر کتاب انجام میدن و با چاشنی کتاب به ترویج حجاب.
خیلی ممنونم از شهاب دارابیان. شهاب کمتر تونست صحبت بکنه، ازش بازم عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان ارجمند. حافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو،
در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما. شبتون شاد، شبتون پرنشاد و شبتون به خیر و سلامتی. رادیو گفتگو رو میشنوید. خوشحالیم در سه شنبه شبی دیگر در کنار شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه های مورد علاقه خودتون از صدای اندیشه. برنامه رو میخواییم تقدیمتون کنیم با عنوان تاریخ معاصر. بله، موضوعش افکار و اندیشه های آخوندزاده در ارتباط با پارلمانه. آرزو میکنم که این برنامه مورد توجه شما که علاقمند به تاریخ معاصر کشورمون هستید قرار بگیره. با شما به مدت حدوداً 30 دقیقه این برنامه رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنویم.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر
به نام خداوند جان و خرد
که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، سلام و درود از شبکه رادیو گفتگو، از تهران، از برنامه تاریخ معاصر ایران به یکایک شما هم